사람이 보러 매달 온 라디오라.
سلام فرشی جون، امیدوارم که خوب باشی و سالم. من این دفعه اصلا باهات موافق نیستم.
آدم و عادتاش پدیده خیلی غمگین و عجیبی هستن تو همه هستی.
عادت در مقابل زور اجبارهایی که کرونا باعث شد و زود گذره چیزی نیست در مقابل عادت به زور اجبار همیشگی که ما داریم.
من مشکلم بین تعریف عادت کردن و کنار اومدنه. البته خیلی ممکنه دوتا رو یکی بدونن.
یه سری رفتارهای خوبم هست که خیلیامون بهش عادت کردیم، مثلا اینکه بیشتر مواظب خودمون باشیم، به حس و حالمون گوش کنیم.
منم فکر نمی‌کردم گوش کردن به برنامه تو زمانی عادتم بشه، بدجوری هم شده.
تا دست تو را به دست آورم، از کدام این کو باید گذشت، از کدام این صحرا، از کدام این دریا باید گذشت. روزی که این شنید به زیبایی آغاز می شود، تاریکی های گذشته را از شبی که در گذرد با خود می برد. مریم باران مرهم بر صحراهای قلبم، مریم شکوه جاودانه پریزان، مریم مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم. دست تو را به دست آورم، از کدام این کوه بگذرم، از کدام این صحرا، از کدام این دریا بگذرم. روزی که این چنین پرنشانه به زیبایی آغاز می شود، تاریکی های گذشته را از شبی که در گذرد با خود می برد. مریم باران مرهم بر صحراهای قلبم، مریم شکوه جاودانه پریزان، مریم مریم آغاز هر دم، تویی درمان دردم در این دنیای بیگانه، آرام جان مریم.
خب همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید.
جان خوب هستین؟ خواستم بگم که ما به همه چی عادت کردیم، از بچگی به این که برای دیگران زندگی کنیم. عادت کردیم به این که هر روز یه تعداد از هموطنامون بیگناه کشته بشن و 2 روز بعد برامون عادی بشه و زندگیمونو بکنیم. عادت کردیم که خودمونو سانسور کنیم. عادت کردیم به هر چی که اجبارمون میکنن و راحت قبولش میکنیم. ما کلن آدم های عادت کرده ایم. اینجا تو این کشور اجبار مساوی عادت متاسفانه. ممنون از برنامه خوبتون.
بله ممنونم از شما. این عادت کردن و سازگار شدن با شرایط هم واقعا چیز غریبیه. یه زمانی یادتون باشه ریختن توی کوی دانشگاه، یه سری دانشجوها رو زدن، یه نفر دانشجوها رو هم اون زمان با شلیک مستقیم لباس شخصی ها کشته شد. یعنی اون زمان این خبر مثل بمب صدا کرد و اصلا مملکت ریخت به هم. همه جا صحبتش بود که ببین به کجا رسیدیم که ریختن توی کوی دانشگاه و یه نفر رو کشتن. یه مدت گذشت و تو شلوغی‌های بعدی یه نفر شد 2 نفر، 2 نفر شد 3 نفر، 10 نفر. به 88 که رسید دیگه کشته شدن برای اعتراض عادی شده بود. البته اون زمان هنوز کشتن خانوما تو اعتراضات مد نبود، برای همین کشته شدن ندا آقا سلطان واقعا مردم رو تکون داد. ولی خب بازم هیچی به هیچی تا رسیدیم به دی 96 که دیگه کشته ها شده بودن اسم و عدد. گوشامون به شنیدن اینجور خبرها و دیدن خون و خشونت عادت کرده بود، اما هنوز برای شوکه شدن جا داشتیم. آبان 98 وارد یه مرحله جدید شدیم، اونا این بود که چشممون به جمال دوشگاه هم توی خیابون برای سرکوب معترضین روشن شد و علاوه بر زنها این بار کودکان هم به فهرست کشته هامون اضافه شدن. زنها و کودکانی که خیلی هاشون فقط عابر بودن و حتی در اعتراضات هم شرکت نداشتن، اما با شلیک تکتیر انداز به سر یا قلبشون از بین رفتن. هیچ وقت فکر نمی کردیم کشتن کودکان هم روزی عادی بشه، اما دیگه عادت کردیم. هفته پیش تو خبرها اومده بود پلیس ایران شهر که یه شهر کوچیک در سیستان و بلوچستانه حمله کرده به خونه یکی از شهروندان و دو تا نوجوان رو جلوی چشم مادرشون با شلیک گلوله کشته. نمیدونم شنیدین این خبر رو یا نه، صحبت‌های مادرشون رو گوش دادین یا نه. علتش اینه که این خبر لای خبرها گم شد و ما عادت کردیم از کنار یه همچین جنایت‌هایی هم آروم و پاورچین رد بشیم و بریم. الان دیگه خبر کشته شدن کولبرا لب مرز یا شکنجه و به رودخونه ریختن مهاجرین غیر مجاز افغانستانی از اون خبرهاییه که با یه نگاه از روش رد میشیم و میریم. نمیدونم چطور انقدر پوسکلوف شدیم، نمیدونم، ولی میدونم عادت کردن به فاجعه، به مصیبت، به ظلم، به جنایت از خود این چیزا ترسناکتر و فاجعه بارتره. کاش میشد دوباره سنسورهای درد و رنج توی روح و روانمون فعال بشه و درست مثل همون روزای اول که تازه میخواستن به زور روسری سر زنها کنن خونمون به جوش میومد، یا مثل وقتی که خبر قتل‌های زنجیره‌ای و کشته شدن یک دانشجو توی کوی دانشگاه پخش شد و شب و روز در موردش حرف زدیم و اشک ریختیم و به دنبال دادخواهی بودیم. کاش هیچ وقت به این عادت کردنها عادت نکنیم. جواب اعتراض
شید نیستی ایران بدونی چه چیزای عادی شده. کجای کاری؟ تو زمانه خدا بیامرز شب بخیر گفتن خانوما فحش حساب میشد و بد بود، ولی الان مردا رو بیکار کردن، از اون طرف هم شب بخیر گفتن خانوما رو کاملا عادی و باعث افتخار و مباهاتشون جلوه دادن و تنها بلیت ورودشون به ادارات و بانک ها و کارشون را بیفته اینه که خانم اهل شب بخیر گفتن باشه.
ای بابا داده بیداد، خیلی ممنونم. یعنی آقایون هر وقت توی جمهوری اسلامی خیلی زندگی بهشون فشار آورد و نمیدونم غصه خوردن و به خاطر شندرغاز به صد نفر کس و ناکس رو انداختن، اونجا که دیگه کم آوردن فکر میکردن اوضاع دیگه بدتر از این نمیشه، به این فکر کنن که خدا یارشون بوده توی ایران زن به دنیا نیومدن. واقعا شرایط هرچی برای آقایون سخت باشه، برای خانومها توی جمهوری اسلامی ایران به مراتب سخت‌تره. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما خب بریم سراغ اکادمی مطبوعات تا یه دوری در دنیای روزنامه ها بزنیم، ببینیم کدوم روزنامه ها این هفته چشم هیئت ژوری اکادمی مطبوعات ما رو برای دریافت جوایز این هفته گرفتن. جا جایزه اول این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه روز یکشنبه 21 اردیبهشت بخشی از صفحه اولش اختصاص داده بود به آتش سوزی در یک منطقه فقیرنشین در منطقه آزاد چابهار که ساکنین اون منطقه اکثرا در کپرها سکونت دارن. آتش سوزی بزرگی که تقریبا همه ی دار و ندار این مردم رو که همون کپرها و برخی لوازم ابتدایی برای زندگی کردن بود متاسفانه سوزوند. فاجعه‌ای که خب تقریبا خبرش در هیچ روزنامه‌ای کار نشد، اما روزنامه همدلی این مردم رو به صفحه اول خودش آورد و در گزارش مفصلی از زندگی و مشکلات اونا نوشت و صدای مظلومیت این مردم آسیب دیده از آتش سوزی رو انعکاس داد. به همین خاطر هیئت جوری این هفته جایزه تخم طلایی خودش رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی میکنه. جایزه بعدی این هفته سنگ پای بلورینه که این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. خب این روزنامه، یعنی روزنامه جوان که حتما میدونین روزنامه وابسته به سپاهه، روز چهارشنبه 24 اردیبهشت خیلی درشت توی صفحه اولش تیت زده بود قاچاق قانونی و یه علامت تعجب گنده هم جلوش گذاشته بود. زیر این تیتر هم نوشته بود بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس 95% قاچاق از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور میشه. از اونجا که برادرای سپاه به تعبیر حالا شیخ حسن به برادران قاچاقچی معروفن و این 95%ی که توی گزارش مجلس بهش اشاره شده بخش اعظمش مربوط به خود سپاهه و شاید اصلا کلش مربوط به سپاهه، اینکه حالا روزنامه‌شون در موضع مدعی و خیلی چاکی طور میاد تیتر میزنه و از قاچاق میناله فقط یه علت میتونه داشته باشه، اونم روی زیاد برادران قاچاقچیه. میدونین حکایت چیه؟ حکایت شده، یعنی حکایت همون دزدی که تا میبینه نزدیک گیر بیفته خودش شروع میکنه بلندتر از بقیه داد و فریاد زدن آی دوز آی دوز میکنه. هرچی که هست هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه جوان و برادران قاچاقچی در سپاه بکنه. مبارکشون باشه. اما جایزه آخر این هفته ماله نقره‌ایه، با رأی و نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه اعتماد روز پنجشنبه 25 اردیبهشت یعنی همین امروز به ماجرای کشته شدن تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغانستانی در منطقه مرزی پرداخته بود. ماجرا این بوده که مدتی پیش تعدادی مهاجر افغان موقع ورود غیرمجاز به خاک ایران توسط مرزبانی گرفتار میشن و مرزبانها بعد از کلی کتک زدن و شکنجه شون اونا رو مجبور میکنن که به رودخانه مرزی که در اون نزدیکی بود بپرن و به افغانستان برگردن. متاسفانه تعدادی از اینا توی رودخونه غرق میشن و ماجرا به رسانه‌ها کشیده میشه. روزنامه اعتماد توی این گزارش خودش در وقوع چنین ماجرای تلخی شبه افکنی کرده بوده و نوشته بود ممکنه حالا این افراد موقع عبور از رودخانه خودشون غرق شده باشن، یا اینکه مشخص نیست که افرادی که این بلاها رو سر اینا آوردن حتما مرزبانهای ایرانی بوده باشن. هیئت جوری با خوندن این مطلب یاد روزهای اول ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین و تحلیل‌های برخی روزنامه‌ها و افراد افتاد. به همین خاطر هم به اتفاق آرا تصمیم گرفت این هفته جایزه ماله نقره‌ای خودش رو به خاطر تلاش برای ماله‌کشی بر روی این فاجعه جدید تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد بکنه. ان شاءالله مبارکشون بشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
من یه خندم که میخونم، من یه دیوونم که میدونم، من صدای گریه یه نسلی شدم که داره میخنده و داغونه، انقدر عشق واسه نداشته هاش ریخته که عاشق ترنم بارونه. بخند بازم بخند بازم بخند با خنده ها دست بسمون کمشه، نمیدونم با این خنده شاید این روزگار وحشی آدم شد.
بخند بازم بخند بازم بخند بخنده ها دست بسمون کفشه نمیدونم با این خنده شاید این روزگار وحشی آدم شه
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salipi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوشی؟
تو چطوری؟
قربونت، بد نیستم.
از راه دور
دلمون تنگ شده دیگه، نمیای دیگه تو استودیو نمیبینیم دیگه. دلمون تنگ شده،
ترکتون کردم.
آره چرا تردمون میکنی؟ دلمون برای این ماسک های رنگ به رنگت با پرده خونتون میدوختی همه رو تنگ شده.
الان مشغولم دارم یه
داری ماسک های جدید درست میکنی. خب امروز صحبت کردیم با هم، گفتی یه داستان پلیسی داری برامون.
آره خیلی، من خودم خیلی علاقه مندم به این داستان، فکر میکنم که ارزش اینو داره که برای تو و شنونده های ایسکام تعریف بکنم.
آره بگو.
یه مدتی ازش گذشته، تحولات تازه الان داره، برای همین دوباره تو اخبار داغ‌تر. چند هفته پیش میخواستم بگم فرصت نشد. داستان از این قراره که اینجا در پراگ ما یک سری، میدونی، یک سری مجسمه هایی داریم در میدونای مختلف شهر.
بله.
که
زیادم داریم.
آره برخی موسیقی دانن، هنرمندن، نمیدونم بالریانن، بعضیاش کسی نیستن، بعضیاش هم افراد تاریخی هستن که حالا این روزا توی پراگ و جمهوری چک خیلی دیگه سر و صدای زیادی کرده داستان. داستانم از این قراره که یک مجسمه بود در منطقه شش پراگ که من و تو احتمالاً خیلی زیاد از کنارش رد شدیم. مجسمه یک ژنرال دوران جنگ جهانی دوم، ژنرال روس بود به اسم ایوان کونیف.
آها.
و مدت ها بود که سر این داستان آقای کونیف دعوا بود، به خاطر اینکه از یک طرف تا مثلا 3-4 سال پیش این آدم به عنوان کسی شناخته میشد که به هر حال یک ژنرال بسیار معروف ارتش سرخ، الان هم که در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم هستیم خیلی معنی بیشتری پیدا میکنه. این آقا کسی بود که فرماندهی جبهه شرقی رو بر عهده داشت، اومد از مثلا در پراگ هم به عنوان کسی که آزاد کرد چکسلواکی اون زمان رو از ارتش نازی ها و اینا شناخته می شد. بسیار آدمی که با یک عالم مدال و افتخار، رو کسی که در تاریخ بهش افتخار می کنه روسیه. اما اتفاق که افتاده اینه که چکا تسلیم گرفتن که بخش بعدی تاریخ رو هم تعریف بکنن، فقط به 1945 این داستان منتهی نشه. آقای کلی 30 سال دیگه هم زندگی کرده و توی اون مدت اتفاقهای دیگری هم افتاده، از جمله نقش داشتن مثلا در ساخت دیوار برلین، یا نقش داشتن در سرکوب معترضان در مجارستان، یا همین سرکوب بهار پراگ.
آها.
در 1968. برای همین دعوا بود سر این که اصلا ما چرا باید همچین مجسمه رو وسط یک میدون داشته باشیم، و تصمیم گرفته شد که این مجسمه اصلا برداشته بشه.
یعنی گفتن این آدمی نیست که بخوایم مثلا توی
آره چرا یک میدون. آره دقیقاً این اختلاف نظری که درباره سابقه آقای کورنیف به وجود اومد و بعد تصمیماتی که در این زمینه گرفته شد، موجب شد که پراگ تصمیم بگیره این مجسمه رو برداره. اتفاقی که میفته اینه که این مجسمه روبروی سفارت روسیه است. ساختمان بسیار بزرگی است، محوطه بسیار بزرگی است، و داستان اینه که این میدون جلوی سفارت هم تصمیم گرفتن به جای آقای کونیف اسمشو بذارن بوریس نمتسوف. بوریس نمسوف مخالف پوتین، منتقد پوتین که چند سال پیش تو خیابون کشته شد شبانه، اگه یادت باشه.
یعنی چکیا اسم خیابونی که سفارت روسیه توش هست رو عوض کردن، اسم رو گذاشتن اسم کسی که دقیقا مخالفه روسیه، مخالف پوتین.
کار به اینجا کشید که روسیه، سفارت روسیه اصلا تصمیم گرفت آدرس رو عوض کنه، یک در جنبی از یه خیابون دیگه داشت، آدرس رو کرد اون یکی که اسم خیابون بوریس نمتوف رو آدرس سفارت نباشه.
ساختمون رو عوض نکرد، در رو عوض کرد،
در
رو برد از یه خیابون پشتی.
آخه خیلی محوطه، نمیدونم اگر خاطرت باشه، خیلی محوطه عظیمی است این محوطه‌ای که ساختمان سفارت روسیه و ساختمان‌های جنبیش در اونجا قرار داره.
بله، کلا منطقه سفارت‌های پراگ دیگه، خیلی سفارت‌های دیگه هم اونجاست.
اما همه اینا رو گفتم که بگم که
ماجرای پلیسی رو بگو.
دو هفته پیش که یکی از نشریه چکی گفتش که یک دیپلمات روس با یک چمدون وارد شهر پراگ شده برای اینکه سه شهردار از جمله شهردار اصلی پراگ و دو شهردار منطقه 6 و یه منطقه دیگر رو با سم بکشه و تو چمدونش این سم بوده.
جان اومدی آدم کش بوده یعنی؟
حالا
آدم کش استخدام کردن بیاد شهردارا رو بکشه که چرا اسم خیابونا رو عوض کردین، اسم این مجسمه رو برداشتین.
حالا هویت اینا
جالب شد.
ایش یه دیپلماتی 34-35 ساله، خیلی جوونه، تازه هم دیپلمات شده، البته سالها پراگ زندگی میکرده، کارهای مختلفی توی مثلا انستیتوهای علم و فرهنگ و اینا کار میکرده.
همین آقای آدم کشو میگی؟
همین آقایی که البته متهمه به آدم کشی.
هنوز محکوم نشدن.
ببین وقتی که این خبر اومد که این آدم فرستاده شده یا حداقل شایعه این موضوع به وجود اومد، آنچنان وضعیتی به وجود آمده بود که پلیس سه شهرداری که اشاره کردم بهشون رو، اونا رو تحت حفاظت قرار داد تو خونه مخفی، یعنی زن و بچه خود این شهردارا هم نمیدونستن که، یا فکر میکنم تا الان هم تحت حفاظت هستن البته،
درسته،
که اینا کجا. اما مسئله که وجود داره اینه که روسیه، سفارت روسیه و خود این فرد همه این اتهام‌ها رو رد کردن. آقای میگه من اومدم چمدونی داشتم که توش مواد ضد عفونی کننده بود و شکلات.
برای کرونا می‌خواست ضد عفونی کنه.
من سم سیرین با خودم نیاورده بودم که یک سم خیلی کشنده‌ایه، و
ولی آورده بوده.
دستش رو گرفتن که پس نیفتن، از پلیس تقاضای حفاظت کردن برای این آقای دیپلمات، به خاطر اینکه میگن که این اسمی که فاش شده و تصویری که فاش شده و همه این چیزا جان این آدم رو در خطر قرار داده و ممکنه که کسی بخواد جان اون رو بگیره. برای همین الان وضعیت اینجوریه که سه شهر داره شهر پراگ و یک دیپلمات روس تقاضای حفاظت از پلیس کردن به خاطر یک سناریویی که بیشتر برای من و تو ممکنه شبیه فیلم ها باشه.
آره واقعا.
ولی به هر حال ما از روسیه و حکومت روسیه اقدامات این چنینی دیدیم،
زیاد هم دیدیم ماشاءالله.
شاید خیلی هم غیر قابل، ممکنه برای ما سورئال به نظر بیاد، ولی خیلی هم میشه شاید غیر قابل تصور نباشه که یک همچین تصمیمی گرفته شده.
الان این آقای دیپلمات که میگی وضعیتش چطوریه؟ یعنی گرفتنش نگرفتنش یا هنوز آزاده یا
نه؟ درخواست حفاظت از پلیس کرده، کسی قرار نیست کسی رو بگیره فعلا. همه
فقط آخه میگی متهمه، آخه متهمه باید یه جوری بالاخره ممکن.
ببین به هر حال چیزی که وجود داره اینه که همه این چیزها رو رسانه‌ها گفتن و منابعی به رسانه‌ها گفتن و پلیس اعلام کرده که مثلا جان سه شهردار در خطر بوده و ما اونها رو تحت حفاظت قرار دادیم.
میگم حالا ما اینا رو گفتیم، یه وقت نیاد ما رو نکشه.
باز دو
شکلات. آره نگران شدم اصلا، چون بعضی روسا فارسی هم بلدن، اینو خیلی بده.
آره زیادی فارسی بلدن. اما آره. به هر حال ماجراییست که از اون ماجراییست که ادامه دار خواهد بود در روابط روسیه و چک، هم تاثیرگذار خواهد بود و حتما اگر که تحولی بشه بعدم میام تعریف میکنم.
آره حتما یادت باشه به هر جایی رسید ماجرا برامون تعریف کنی، خیلی ماجرای پلیسی عجیب غریبی بود. مرسی. خیلی پیچیده و گفت من بغرنج، خیلی بغرنج.
بغرنج نبود دیگه، سورئال بود.
سورئال بود آره. نه خوبه حداقل برای اتفاقات مختلف میتونیم الان برای این اتفاقا رو میتونیم از سورئال استفاده کنیم.
واقعا استفاده کنیم.
ممنونم هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر فالو کنید با همین شناسه. قربونت.
مواظب خودت باش.
تو هم همینطور. You're dynamite. You're dynamite. Dynamite. Hey baby, when you kiss it, dynamite. Hey baby, when you hug it, hold me tight. I just explode like dynamite. Dynamite. If I might. Then I would love you dear with all my mind. Because you're dynamite. You do such big attraction, chain reaction. Thanks to me they ought to make you wear a sign of danger. TNT. Love me right. Hey baby, let's make history tonight. Power of one hour of love tonight. Just knocks me out like dynamite.
یادوشی سلام.
سلام علیکم.
نباشید.
سلام
ما
بشین.
عادت کردیم که هر اتفاق و سخت و ناگواری که بیفته شروع کنیم به جوک سازی. فرق نمیکنه کرونا باشه، کشتی زده باشن، دلار گرون شده باشه، از کار ما شده تئاتر جوک سازی.
بله.
از قدیم و ندیم گفتن خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. کارم از گریه گذشته است به آن میخندم. قربونت.
مرسی. چه قربونه تو تفکیک شده قشنگی گفتی ماشاءالله. رهاشو میشه چه مرد. من خودم نمیتونم اینجوری بگم. بیا شما پیشمون، بیا خود قربونت بگو. دم شما گرم. بله دیگه، بالاخره نخندیم چیکار کنیم دیگه، همینه دیگه. دم شما گرم. شما نظرتون راجع به فانتزی چیه؟ اصلا وقتی میگیم فانتزی چی جوری به چی جان؟ نه نه اه نه اون نه اونا نه نه اون فانتزی نه، منظورم کارهاییه که دوست داشتین انجام میدادین فرصتش پیش نیومده. نه بازم اون نه دیگه. حالا حالا شما همش ذهنا ماشاءالله خرابه. ببین مثلا من خودم یکی فانتزیام اینو برم کره ما از اون بالا نگاه کنم ببینم کره زمین واقعا گرده یا نه. چیه؟ خب شک دارم، دلم میخواد خودم برم با چشم خودم ببینم مطمئن شم. فانتزی دیگه، هر کسی میتونه یه فانتزی داشته باشه. حالا گیر ندین دیگه، یکی از فانتزیامه خلاصه، یکیشه، یکی از اون. حالا حالا من هیچی، اونو ولش کن. اصلا یکی دیگه ممکنه چه میدونم دلش بخواد چه میدونم بره با اسکارلت یوهانسن یا مثلا چم جورج کلونی بره شام بخوره. فانتزیه دیگه، یه چیزی فانتزی همینه دیگه. یا مثلا شاید یکی دلش بخواد تو فینال جام جهانی کنار زمین باشه، بره اونجا مثلا بازی رو از اونجا تماشا کنه. اینم بازیه یه فانتزی یا یه آرزو یا یه هم چیزی. یا دیگه بگم مثلا یکی مثلا فانتزی شاید این باشه چی باشه مثلا یه دفعه بهش یه ارث چند صد میلیاردی رسیده. میبینم فانتزی دونتون فعال شد الان، همه فهمی الان گرفتین قضیه چیه. دقیقا همینو میخواستم که بفهمین قشنگ بگیرین که فانتزی منظورم چیه. حالا جونم براتون بگه یا مثلا چم یکی با ممکن فانتزیش این باشه بره مثلا تو گذشته چم دارم بره بخواد با ناپلئون مثلا تخت نرد بازی کنه. حالا از این جور فانتزی های عجیب غریب هم داریم دیگه. خب حالا الان که مغز آماده شد، به نظرتون عجیب ترین فانتزی دنیا رو کی داشته؟ ای گفتین؟ ای گفتین؟ من خودم میگم دیگه، من معرفی میکنم. آقای افتخاری، خواننده سنتی ایرانی که هفته پیش دعوت شده بود به برنامه مهران مدیری و اونجا اینجوری گفته.
دلم خواست یه رئیس جمهور بلغل کنه. دلم خواست یه رئیس جمهور بغلشونم چه شکلیه؟ ایراد نداره. والا
والا این رئیس جمهوری هم که ایراد نداشته آقای افتخاری، بلغش کرده. ببینه چه جوریه، کسی نبود جز اوس محمود خودمون دیگه در جریان دیگه. البته استاد افتخاری یکم بعدتر توضیح میده که گویا اوسا هم بی تمایل نبوده و اینجوری میاد ماجرا رو کالبد شکافی میکنه که
البته ایشون اومدن احترام کردن اول بر این، خب زهر نمازی فرمودن. بله. منم متقابلا کاری دیگه نمیتونستم بکنم.
دیگه کاری نمیتونست بکنه دیگه. یعنی اینجوری که آقای افتخاری توضیح میده انگار خود اوسا هم فانتزیش این بوده که یه خواننده ای رو ببینه بغل کنه ببینه چه شکلیه. ایراد نداره والا. ادامه این فانتزی اینجوری میشه که
من هم اینو سفت شدوندمش، نه یه بار نه دو
سفت نه یه بار نه دو بار دیگه. بعدش هم استاد تعریف میکنن که سر همین بغل ناقابل کلی بهش حمله شده و تخریبش میکنن و از چشم مردم بیفته و مجبورش کار خوانندگی رو کنار بذاره با این حرفا. حالا سر این که اصلا این فانتزی دو جانبه یا یک جانبه چه دردسرایی برای آقای افتخاری درست میشه حالا بحثی نداریم. میخوام یه درس اخلاقی از این حرفا بگیریم. اگه یادتون باشه چند سال بعد از این بغل تاریخی اوسا که خب به هر حال ته دلش یه فانتزی دیگه هم داشت، سر مراسم فوت رفیقش چاوز رفت مادر اون مرحوم رو بغل کرد. ما که به هر حال تو دل کسی خبر نداریم دیگه، شاید ایشون هم همیشه دلش میخواست مادر یه رئیس جمهوری رو بغل کنه ببینه چه جوریه. به قول آقای افتخاری ایراد نداره والا. حالا خوب شد اوسا دورش تموم شد، وگرنه با این حال احوال شیدایی که از ایشون سراغ داریم معلوم نبود دیگه چه فانتزیای دیگه داره که میخواد تو دوره ریاست جمهوریش به انجام برسونه. حالا دیگه ما وارد جزئیات نمیشیم دیگه، حالا حتما یه چیزایی بوده دیگه، هر کسی یه فانتزیایی داره خلاصه. حالا درس اخلاقی چیه؟ درس اخلاقی اینه که همیشه حواستون به فانتزیاتون باشه، اصلا خیلی بروز ندین دیگه که چه فانتزیایی دارین دیگه، چه کاریه، هم خودتون رسوا میکنین هم باعث دردسر یکی دیگه میشین. اصلا بهترین فانتزی اون فانتزیه که تو ذهن شما باشه. از من میشنفین بقیهش همش دردسره. بله
افتان و خیزان آمده، خواهد که جان پیشش ربد جانم در آبوشش ربد، دنیا فراموشش کرده، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان آمده.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی عصرگاهی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، ارسال پانسمان‌های مخصوص کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای توسط یونیسف به ایران و افزایش نگرانی ها که همین پانسمان ها ایک بعید نیست پس رده کف بازار با قیمت های دلیلا پهنا فروخته بشه. اعلام یک گروه تحقیقاتی بریتانیایی که کرونا هیچ گونه تأخیری در فعالیت های اتمی و موشکی ایران ایجاد نکرده و نظر کارشناسان که کشورهای دیگه نگران نباشن، ایران فقط نیروهای خودی رو خوب میزنه. و فرار هفت شیر از قفس یک پارک بازی در آفریقای جنوبی و بازگرداندن آن به قفس بدون هیچ گونه اتفاق بدی بعد از 24 ساعت و حسرت ناظران مبنی بر این که شیرم شیرای قدیم اینا شیر پاکتی بودن که به یه جوجه کلاغ هم حمله نکردن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها یک زن 113 ساله اسپانیایی کرونا را شکست داد. این در حالی است که بر اساس همین گزارش ها همین پیش پاتون یک کشتیگیر 28 ساله ژاپنی بر اثر کرونا جان باخت. بر اساس این اخبار هم اکنون بین محققین و دانشمندان امر کرونا وضعیتی موسوم به گیج گیجک پیش آمده و نگرانی ها از احتمال بدآموزی این خبر بالا رفته است. در این رابطه یک ویروس شناس کرونایی به خبرنگار ما گفت ویروس کرونا یکی از بلا تکلیف ترین ویروس های تاریخ ماست و هنوز تکلیف خودش را با اینکه دلش چی رو میخواد و چی رو نمیخواد روشن نکرده. وی افزود امیدواریم بر اساس این خبرها افراد بالای 100 سال برای جوانان کشتیگی شاخ نشوند و به طور کلی همه اقشار جامعه در برابر ویروس کرونا آماده باشند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همون گونه که در خبرها شنیده اید سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که ایران از طرق مختلف مثل پیشنهاد رسمی، پیغوم، پسغوم، نامه، اسمس، میسکال، پیوی، دایرکت و باقی روش‌های موجود و ممکن به آمریکا و اروپا اعلام کرده برای تبادل زندانی با آنها آماده است و این پیشنهاد هنوز هم بر روی میز قرار دارد. برای باز شدن ابعاد این پیشنهاد باز نشده تماسی داریم تلفنی با کارشناس پیشنهادات بی‌شرمانه نظام جناب آقای گمنام از بچه‌های خوب کف وزارت. برادر گمنام سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام گرم عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
گمنام چی چرا اینقدر بیحالی؟ صدات در نمیاد چرا؟
نه خوبه، ماه مبارک دیگه، یکمی ضعف دارم. شما نداری؟
چی ندارم؟
روزه دیگه.
ای چیزه بله. چرا دارم ولی بنیام من قویه گمنام. چی فکر کردی؟
احسن هره. بنده کم واقعا ضعف کردم دیگه.
آخی خیلی ناراحت شدم، الان حتی ممکنه بغض کنم براتم. گمنام من سوالم این بود که الان دقیقاً منظورتون از دادن این پیشنهاد تبادل مجرم چیه؟
ببینید با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام بسیار معنوی و مبتنی بر مهربانی و لبخنده، ما همیشه از آزاد کردن انسان‌های دربند استقبال میکنیم دیگه.
ها بعد اینا رو نقدی میدین؟ شرایطیه یا پیشفروشه چجوری؟
ببخشید متوجه نشدم.
گمنام برای رضای خدا که این زندانی های خارجی رو نمیخوایم مبادله کنیم که بالاخره
اتفاقا هدف فقط رضایت پروردگاره. مسائل دیگه در فرع حقیقتا اونها.
حالا یه ذره از اون مسائل دیگه که در فرعن برای ما و شنوندگان گرام میگی گمنام؟
ببینید بستگی داره، مورد به مورد، فرد با فرد فرق میکنه.
مثلا چی مهمه؟ الان وزن زندانی هم مهمه برای تبادل گمنام؟
وزن سیاسی و غذایی و امنیتی اگه منظورتانه. بله خب مهمه دیگه.
خب ببین الان من مثلا یه مورد دارم، تمیز
بله.
دوتابعیتی با پاسپورت اروپایی
بله.
سالی یه بار میمده ایران میرفته و تو کتاب فروشی هم کار میکرده تو خارج، اهل فرهنگ و این حرفان بوده. اینو چند حساب میکنی باشه؟
بله خب ببینید فعالیت فرهنگی پیچیده یه، ما به موردهای اینجوری میگیم مدل آب نباتی.
یعنی چی آب نباتی؟ میذاری شنی رو زبون اینقدر مک میزنی تا تموم چه؟
نه خیر، اینا مثل سمومی هستن که توسط دشمن در کاغذ آب نبات پیچیده شدن و خوردن آنها باعث مسمومیت میشه.
و شما زرنگار نه خودتون میخورینشون نه میذارین کس دیگه ای بخوره.
چی رو فرمون؟
همون آب نبات دیگه، همون مدل آب نباتی رو میگم دیگه.
آخه الان که ماه رمضانه درست نیست، انشالله بعد از افطار دیگه.
از اون لحظ
ببخشید من یکم روزه بردتم، نسبت به خوراکی حساسم دیگه. بله
میدونم.
اجازه وارد شدن این آب نبات مسموم رو به معده
خب این آب نبات چی بگو با چی حالا مبادله میکنین گمنام؟
خب ما یک سری برادران غیور داریم که الان این عربی های نابکار به عنوان نعوذ بالله تروریست و جاسوس گرفتن. اگر خوب حساب بکنن این آب نبات رو میدیم اونا رو پس میگرم دیگه.
خیلی هم خسته نباشید. مایه پایه چی گمنام؟
مایه چی مکارونی؟ وای
روزه بردتش من هرچی میگم این میکشتش به خوراکی.
بله
بابا میگم پول مولم میگیرید یا فی سبیل الله گمنام؟
نه بستگی داره دیگه، اگه یه وقت موردی که ما دست آنها داریم خیلی قوی نباشه میگیم ما آب نبات آوردیم مجرممون رو بردیم یه چند میلیون یه چند میلیون یورو هم بذارید روش پولچای بچه ها در بیاد دیگه دارن
دکی. اونا میگن اون آب نبات مال خودتون مجرم نمیدیم بهتون.
نه دیگه حالا بالا و پایینش میکنیم معامله به خوبی خوشی سر بگیره دیگه.
پس با این حساب هر خارجی یا دو تابعیتی بیاد ایران شما به چشم یه منبع درآمد بهش نگاه میکنی
دیگه. به هر حال نیروهای امنیتی حواسشون به همه چی هست دیگه.
باشه گمنام من یه عکس زیبا همین الان برات فرستادم یه چکی بکن با حال خیلی دیگه نگاه بندازیم. نه نه ببین تو حالا
ای وای این دیگه چیه؟ خدای من الله اکبر.
حال میکنی گمنام اکسیم؟ تا حالا این همه جوجه و برگ و کوبیده رو کنار هم ندیده بودی نه؟ برق میزنه لامصب اصلا ببین حال میکنه حالا. الو الو گمنام ای چی شد؟ گمنام چی شدی؟ الو آخ 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 فکر کنم این از حال رفت، ترور غذایی شد که این با آخ چه اشتباهی کردم. بله باب تشکر از توجه شما، بنده باید برای جمع کردن نشه کارشناس برنامه مرخص شم، پس تا یه گاهی دیگه خدا و نگهگاه. بی جنبه یا این بابا چش دوتا عکس فرستادیم برد
صبح امید وطن جلوه کن تو مرحته دیگه ساقب نداره اونایی که تو غربتن بشنو سوز سخنم اون که مل گشت منم گیج و گم گشت منم همه جان و تنم بسه و آجیل و گز وطنم
دوستان. میدونید که تو ایران خب قوانین مربوط به روابط زن و شوهر فقط یکم از قوانینی که بین زن و زن اولیه و مرد اولیه قارنشینا و اینا بوده پیشرفته تره، یعنی اگه اونا مثلا دعواشون میشد مشکلشون با پرتاب تخت سنگ و نیزه به سمت هم حل میکردن، زن و شوهرای ایرانی هم وقتی به عقد هم در میان کلی مجوز زندان و بگیر و ببند و دادگاه و این حرفا رو برای هم دیگه صادر میکنن. مثلا خانوما با امضا کردن عقدنامه تقریبا تمام اختیارات به هر حال تمام شؤونات بدیهی زندگی خودشونو به آقای شوهر میدن، اجازه ادامه تحصیل، کار، خارج شدن از منزل، دیگه نگم براتون. در همین راستا اتفاقا این هفته خبری اومد برای ثبت نام آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی. امسال وزارت فخیمه بهداشت از خانم‌های شرکت کننده اجازه نامه همسر هم خواسته. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی اینقدر خفن بوده تو این کنکور سخت دندونپزشکی قبول شده، 6 سالم درس خونده، الانم برای خودش چشمم کف پاش دندونپزشکی شده، بعد حالا این خانم دکتر میخواد درسش ادامه بده، تخصص بگیره، اما اگه خدای نکرده ایشون متأهل باشه آقای شوهر باید اجازه بده و اجازه نامه خانمو امضا کنه تا ایشون بتونه بره امتحان بده. دقت کردین چقدر حقوق زن با حال تو ایران چقدر خفنیم ما؟ بله، یعنی باید حرفم رو پس بگیرم بگم این زن و مرد اولیه یکم اوضاعشون بهتر بوده بازم در زمینه حقوق زن، یعنی آقای تو دعوا تخت سنگ اگه پرت می‌کرد خانومه مثلا یه نیزه چیزی پرت می‌کرده. هیچی دیگه، همینا رو گفتم دوره هم از پیشرفتگی و علو درجات مقام زن در ایران لذت ببریم.
خواهران عزیز، آیا از این که حتی برای درس خواندن هم باید از همسر شاخ شمشادتان اجازه بگیرید ناراحتید؟ آیا آقایتان به علت درست نکردن تعدیق سیب زمینی دلش خواسته شما را ممنون خروج کند و شما حالا خیلی حالتان بد است؟ آیا از اینکه برادر سیکلوم ردیتان دو برابر شما با مدرک دکترا ارث میبرد خیلی عصبانی هستید؟ خب، یک لیوان آب خنک بنوشید و با یک تماس به ما اجازه بدهید به شما کمک کنیم به واقعیت‌های عالم هستی و برتر بودن جنس مرد بر زن عادت کنید. قانون فرهنگی مردندیشان، یاریگر شما برای فهمیدن واقعیت‌های مهم عالم هستی.
وای آقای یاسر، امروز نمیدونی حاج خانم تو این کلاس های مردندیشون چی چیز مهمی بهمون یاد داد.
چی یاد داد بنتالهادا؟ بگو من به حقوق خودم آگاه بشم. خب
حاج خانم میگفت توی یک جامعه پیشرفته اسلامی پلیس باید از زنایی که تو خیابون میان اجازه نامه کتبی همسر بگیره که یه وقت خدای نکرده کسی بدون اجازه سایه یه سرش بیرون نیمده باشه.
الله اکبر. من پس چرا تا حالا این کارو نمی کردم بنتالهادا؟
ببخشید دیگه آقا یاسه، ایشالله من خودم یه فرم طراحی میکنم که از این به بعد قبل از خروج از منزل بدم شما نظر بدید، اجازه بدید، منت بذارید بر سر من.
وای چقدر خوب میگی بنتالهادا، بیشتر بگو از این حرفا به من.
چشم خوشید زندگی من، چشم ماه شب تاره بنتال خدا، چشم.
مردندیشان در خدمت گیر و گرفت های ضد مرد شما بانوان گرامی.
عادت میکنیم به پایان آبها، به رسوایی زمین، به دربدری ابرها. عادت میکنیم به کوچه های بی سلام، نگاه های مردنی، به عشق های بی شعور. عادت میکنیم به دلواپسی قبض های برق زیر آسمان هایی که خورشید از آن کوچ کرده است. عادت میکنیم به دوباره های زشت، به زنده های بی حس، به گوسفند های خاموش در برابر فریب های تکراری. به مردن هر روز عادت میکنیم.
بله، شعر زیبایی بود از آقای محمد رضا قاضی، چقدر زیبا خوندیم. از عادت و پیچ و خماش گفتیم و از این که دیگه باید عادت کنیم به روزگار دستهای پوست پوست شده از فرط شستن و روحهایی که از فرط وسواس آلودگی خستن و رنجور. جای نگرانی نیست، ما میتونیم. عادت کردن پیشه ماست، چون عادت کردیم به عادت کردن، به دیدن و خود رو به ندیدن بادار کردن، به سوختن و ادای نسوختن در آوردن، به اینکه جلوی رومون بدیهی ترین هامون رو از خودمون و اطرافیانمون سلب کنن و ما طرف دیگر رو نگاه کنیم، به اینکه قربانی باشیم اما ادای پیروز میدان رو در بیاریم، به اینکه کسی رو قربانی کنن و ما طرف چاقو به دستا و قلدرای قصه رو بگیریم، به اینکه سرمونو بذاریم روی شونه جلادمون و حقو به اون بدیم، به اینکه بکشنمون و نیستمون کنن اما دست خوش گذشت زمان بشیم و فراموشی بگیریم. از اون وقتی که پویا به خیابون رفت و دیگه بر نگشت، از اون روزی که جوون اولمپیادی رو تو روز روشن زیر بار کتک گرفتن و صد تا انگ و برچسب بهش زدن، از اون روزی که نسرین ستوده و نرگس محمدی موندن توی زندان و قاچاقچی و دزد به بهانه کرونا آزاد شدن، از اون روزی که دخترمونو کشون کشون انداختن ته اون ونهای منحوس دورنگ و بردنش تا نهی از منکرش کنن، از اون وقتی که پدرمون تو صف 1,000,000 تومان صدقه دولت کرونا گرفت، از اون روزی که مادرمون پشت در بانکی که پولشو خورده بود سکته کرد. از اون شبی که دانشجو شعار داد و از پشت بوم پرتش کردن پایین، از اون وقتی که زندانیای سیاسی زندون کشیده رو بردن تو بیابونای کرج و ازشون فقط چند تا دمپایی کهنه به جا موند، از اون وقتی که تو فرودگاه‌های خارجی روت نشد روی پاسپورت تو کسی ببینه، از اون صبحی که پرواز دوستامونو تو آسمون نتونستن تاب بیارن و به آتیش کشیدنش، از اون وقتی که نافچه خودی رو زدن تا بی خود بودن خودشونو ثابت کنن، از اون روزی که من و تو خالی جیبمونو نگاه میکردیم و اونا مرگ بر اینو آنگویان آقازاده هاشونو راهی آمریکا و اروپا میکردن، از اون روزی که ابتذال انقدر ارزون شد و مبتذل ها انقدر پولدار که دیگه چیزی برای من و تو نموند، از همون روز ما عادت کردیم، ما عادت کردن رو تجربه کردیم، ما چک سفید امضای عادت رو دادیم دست روزگار و بلا پشت بلا، مصیبت پشت مصیبت و درد پشت درد، ما عادت کردیم، ما عادت کردیم، ما عادت میکنیم، ما عادت خواهیم کرد، بازم عادت میکنیم.
شرمنده علا امید نیستم، امید شعری بود که سوزوندنش، گفتن عالیش مفید نیستن، نمی ارزه جون کندنش. شرمنده علا امید نیستم. خاکی بود دوز دهشی، هرچی بود بوی مامان داشت، بابا شکسته بود اما شکست نخورده بود، هنوز توان داشت. عصر طلایی این اون نبود، سختی بود نون نبود، هنوز رو بود اونقدر که سود بده گاه، مملکت شیرای پیر برگای جوان، جون ارزون آرزو گرون. آینده یعنی فردا پاشی پنجرهای خونه سالم باشن، شب چشای کارگر پدر با صدای آژیر پاشن، صف بربری شیر فاسد، دل هوره یه طعم تلخ چک داداش، تخم دزدی غاز عامله از لای سفیدی های پرهاش، پرخاش بود ولی مزه داشت، توی کوچه که بچه بی سنگ خوردن، آسمون کتاب و دابیزون کامیون شدن و مردن، شست پات تو فوتبال بره از اجبار عشقش چپ پاشی، شب تو لباس ملوان به خوابی و صبح تو شورت آلمان پاشی، داغ خشخاشی مثل پست بدن اولین دختر، اولین گناه بوسه، خوردن سیبای کوچیک کوسه، تو حیات یادت میاد، نامه های عاشقانه نیمچه شاعر و شرور و عصبانی، تعبیر معلمی که دوستش داشتم آقای قربانی، آب و باد کرد و دندون مصنوعی و انداخت توی لیوان، دارایی واقعیشون بود از زندگی ساخت ایران، باد میشست و باد میشستی که فرجی کنه توی قرضاش، باز نشود چشاش و گراش، جا موند از قلب قرصاش، چرا گریم گرفت گیرم لنگ پنجاه تو منگ تو هم واسه شام، چرا گریم نگیره وقتی دستم بست دست و باز چشم، شرمنده علا امید نیستم، امید شعری بود که نفس نداشت، خفگی رنگ سبز سپاهی بود که واسه جوانی حوس نذاشت، من قرآن خوب بلدم حافظ نیستم اما از حفظم، قرار بود که پشتم باشه و تحلیل برن توش بکنه حفظم، ولی لذت توی شعره که تخریبم رو و هم جسممه، شاهین دو شاه شکست خورده که درونم روی اسممه، تو مسیر تبعیدم خانی کردم تا شاشم، حق با من بود تو این انتخاب سخت، رضا یا مرزشم، نه یا سرمو بزنش یا شاشمو سر بزنم، من هرچی بودم بنده ی ملتمس درگاه نشدم و پاشمو در بزنم، بچگی کردم و پاش موندم، بزرگی به بزرگ سالی که نیست، گفتن به کجا رسیدی؟ موندم به یه قلب ریش، به چشای خیس، هنر سیاست و فلسفه بازی زشتی که بچه جاش نیست، همسن انقلابیم که شبیه هیچ کدوم از بچه هاش نیست، مثل اون پدر شهید که گیلنگ کفش میراث بچه شه، تو خیالم هنوز جنگ و نگرانم پسرم کفش هاش نیست، موی کافور و گلا
آب پای سرد سرد خونه آخر خد بوی ناجور کباب پای زرد ترکیده ممن قاتل نصف شهر موتور بود و نصف دیگه رو عرق و مواد تو دریا میشد خرخشی ها تو رویای زندگی شاد به کجا رسیدم؟ به پشت سیبلام به دیسک و سیاتیک و بواسی به یه چشم خون به شهر ناامید به مرگ تنهایی تو تبعید ترسیدم باد میبرادم و میبرادم میترسیدم آینده چاهش نباشیم یا اینکه بمیریم و دوباره توی این زندگی شوم پاشیم بلعیدم آب و نفس کشیدم تا قایق حراست رد شیم ماهی تو تور من ماهی گیر تو تور خدا ای خدا